أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الشيخ القونوي: وإنه أي الإطلاق الصرف أمر سلبي يستلزم سلب الأوصاف والأحكام والنؤوت والتعينات عن كنه ذاته سبحانه وعدم التغيد والحصر في وصف أو اسم أو تعين أو غير ذلك أو غير ذلك. بحث در تمهیدی است که جناب صدر متعلهین در کتاب شریف ایغاز النائمین بیان فرمودند. فرمودند که مراتب هستی بر سه قسم است. یک مرتبه از اون مختص است به ذات احدی که از اون به لابشرط مقسمی یاد می کنند، که از هر قیدی و تعینی آزاد است، حتی از قید اطلاق و تعین اطلاق. نوع دوم یا مرتبه دیگری از هستی وجود دارد که از او به هستی و تحقق اطلاقی یاد می کنند، که مشروط است به شرط اطلاق، مقید است به قید اطلاق و در حقیقت یک نوع لابشرطیتی با هستی دارد، با همه موجودات دارد، و اون لابشرطیت هم لابشرطیت قسمی است که اطلاق قید اوست. و نوع سوم از هستی را همین مقیدات و موجودات در نظام تکوین یاد می کنند، از زمین و آسمان و شجر و حجر و عرش و فرش و کرسی و قلم و لوح و امثال ذلک. حالا اجازه بدیم که اول ببینیم آیا این سه نوع از هستی یا سه مرتبه از مراتب هستی چه ویژگی هایی دارند و چه امتیازاتی نسبت به یکدیگر دارند، که اینها باید خوب شناخته بشه و ضمن این که در اصل تحققشون ما باید برهان داشته باشیم، به کیفیت و نحوه اونها هم بایستی که کاملا آشنایی داشته باشیم و زبان برهانی برای تبیین این سه قسم به لحاظ وجودی و به لحاظ کیفی باید برای ما باشه. ما باید به هم برای خودمون این رو اثبات بکنیم و هم برای دیگران، و لذا نیازمندیم که کاملا حدود و ثغور بحث رو و این سه نوع مرتبه از مراتب هستی رو بیابیم. برای اینکه یه مقداری ذهنها نزدیک بشه یه مقدمه رو عرض بکنیم، و اون این هست که برای شناخت، معرفت و ارتباط با حقایق هستی ما شش پرده داریم که این پرده ها هر کدام خصائصی دارند، ویژگی هایی دارند که حقایق در اون پرده ها دیده میشن، نمایش داده میشن، تا انسان در مراتب مختلف بتواند یک حقیقت رو بیابد و بشناسد. مرتبه اولای از شناخت و معرفت و ارتباط با حقایق اشیا مرتبه حس است، که انسان از طریق حس با حقایق ارتباط برقرار میکنه. این همین چیزی است که ما به رأی العین در حقیقت همین که با چشم سر مشاهده میکنیم، این شجر، حجر و امثال ذلک، اینی که به دیده حس میان یا این اصواتی که ما اینها رو به حس سامعه اینها رو میشنویم، یا مذوقاتی که به حس ذائقه در می آیند و ما از طریق حس ذائقه با اونها ارتباط برقرار می کنیم، این پرده اول از ادراک و معرفت و ارتباط با اشیاست. این نوع ارتباط ضعیفترین و در حقیقت دورترین نوع از ارتباط است، زیرا حجاب ماده بین ما و اون حقیقت به حدی سنگین است که هرگز اجازه شناخت درست و کامل رو نمیدهد. امری که محجوب است به حجاب ماده، ما گرچه او را حس میکنیم اما گذراست و هرگز برای انسان بقا و مندگاری ندارد و حتی شی برای خودش حاضر نیست، چه رسد به این که برای دیگری حاضر باشد. لذا دسور و زوال و فنا و نفاد و امثال ذلک این احکامی است که برای این نوع از ادراک و همچنین این نوع از مدرک است. شاید برای ادراک حسی تا یه حدی تجرد قائل شد، اما مندگاری این نوع بسیار بسیار کند و ضعیف است. این یک پرده از معرفت و ارتباط با اشیاست. نوع دوم یا پرده دوم از معرفت رو پرده خیال می دانیم. وقتی یک شیء از ماده تجرید شد و اجزای مادی دیگر در او وجود نداشت، صورت محض بود، خب این یک نوع پیشرفتی است در ادراک و ارتباط. می شود با یک شیء ارتباط قوی تری برقرار کرد. قوتش به جهت آن است که حجاب ماده در او وجود ندارد و بلکه حکم دسور و زوال و تغییر و نفاد هم ندارد، حکم مندگاری دارد و بقا دارد. اما این هم بسیار ضعیف است، مرتبه ضعیفه از بقاست. انسان اگر یک صورتی رو در قبل در ذهن خودش داشت، ممکنه که تا یه حدی بتونه او رو نگه بداره و در خزینه نفس خودش بتواند او رو حفظ بکنه، اما حجابی پس از حجابی، صورتی بعد از صورتی میاد و دیگه اون صورت گذشته به ظاهر محو میشه. حالا ممکنه در خزینه بماند، اما این گونه نیست که روشن و شفاف و ظاهر باشد. این هم احکام خاص خودشو داره در دنیای خیال و عالم مثال. این ارتباط هست و انسان با وجود مثالی یک شیئی ارتباط برقرار میکنه. پرده سومی که برای ارتباط و ادراک با نسبت به اشیا هست رو پرده وهم میدانن، که پرده وهم یه مقدار بقاش بیشتر است، تجردش بیشتر است و از جزئیات رها شده است. امر تا ذهنی و تا جزئی و قرین با صورت خاص باشد، خب طبیعی است که محو شدنش و محجوب شدنش بیشتر است. اما همین که از ماده و تا یه حدی از صورت به در آمد، یا ماده و جزئیات به در آمد، خب بقا و مندگاریش بیشتر می شود. این هم پرده دیگری از پرده ادراک و ارتباط با اشیاست. اما تا اینجا می شود برای حتی موجود حیوانی هم به اصطلاح قائل شد که اونها هم تا یه حدی حس و خیال و وهم دارند. اینجا توضیحی هم لازم است، این که هر یک از این پرده ها هم می تواند قوت و شدت داشته باشد. بعضی ها خیال قوی دارند و قوه خیال برای اونها مندگارتر می کند، تثبیت شده تر می کند. یک صورتی که در ذهن یک فردی که قوه خیال قوی دارد با اون فردی که قوه خیال ضعیف دارد، اون صورت مثالی و خیالی یکسان نمی مونند. همونطوری که حس هم همینطور است. اگر کسی قوه حسش رو تقویت کرد، ابزار بهتر و بیشتری رو برای تقویت قوه حس به کار گرفت، خب در رؤیت مثلا مبصرات یا صوت مسموعات و همچنین ذوق مذوقات و لمس ملموسات و شم مشمومات، خب اینها مؤثرتر است. بنابراین این سه مرتبه از ادراک یا سه پرده از معرفت رو که ما در نفس خودمون داریم و اینها مراتب دانیه نفس هستند، خب انسان میتواند تقویت بکند. حس قوی، خیال قوی و وهم قوی، اینها سرمایه انسان در ارتباط با اشیا و ادراک و معرفت نسبت به اشیاست. خدا رحمت کنه صدر متعلقین در همین کتاب شواهد الربوبیه در اون مشهد خامس وقتی خصائص النبی رو مطرح میکند، میفرماید که این قوا هم در پیغمبر باید قوی باشه. هرچه که حس قوی تر، خیال قوی تر، وهم قوی تر داشته باشه، اون چه که از حقیقت هست رو در مقام تلقی ظاهری میتونه بهتر تلقی بکنه. مثل اینکه کسی چشمش ضعیف باشه با کسی که چشمش قوی باشه. اون کسی که چشمش قوی است یک شی رو شفافتر، روشنتر و همه جانبه تر میبینه تا اون کسی که چنین حسی رو نداشته باشه. خب پس این هم مطلبی است که زمینه میفرمایید به ادراکات سگانه‌ای که تا کنون ملاحظه شد و هر کدام از اینها از لایه‌های قوی‌تر و عمیق‌تری برخوردارند. حس قوی، خیال قوی و میتواند وهم قوی باشد. و البته اگر حس خیلی قوی شد انسان رو به خیال میرساند و اگر خیال قوی شد به وهم میرساند و اگر وهم قوی شد انسان رو به عقل میرساند. سر این که خیلی ها نمیتونن تمثلی داشته باشن برای اینکه ادراکات حسی ضعیفی دارن. وقتی ادراک حسی ضعیف شد، همه جانبه نبود، همه قوا در خدمت دیدن و رؤیت نبود، شما مثلا میبینید که یک چیزی از جلوی چشم شما رد شده. خب دیدید اما به هیچ وجهی قوای دیگه شما، ذهنتون، عینتون، جسمتون، جانتون متوجه این صورت به صورت دقیق نبود، لذا این قوت نمیمونه و حتی نمیتونه انسان تصور بکنه، یعنی تخیل بکنه اون رو. فقط چیزی از جلوی چشمش رفته است، چرا که سایر قوا همراهی نکرده تا این حس بتواند او رو، حس باصره اون رو اونگونه که هست بیابد. بنابراین تقویت قوای مادون، یعنی قوای قوه حسی، قوه خیالی، قوه وهمی، همه و همه به انسان قوت میبخشد که در هنگام تعقل بتواند قوی تر ادراک بکند و ارتباط برقرار کند. مرتبه چهارم از ارتباط و ادراک و معرفت نسبت به اشیا را میگن مرتبه عقل، که اشیا را انسان در پرده عقل ببیند. اینجا کار سخت میشه، کار دشوار میشه، کار لغزنده است. تا زمانی که در فضای وهم هست، مباحث ذوقی و نگرش های عرض کنم که به اصطلاح عاطفی و امثال ذلک کمک میکنن و انسان در فضای نفس فکر میکنه شی رو فهمیده، ادراک کرده. نه، تا شی به عقل نیاد و برهانی نشه کار به راحتی تثبیت نمیشه. تا این حد، حد حیوانی هست اما حد انسانی نیست. انسان از عقل آغاز میشود و لذا بایستی که این حد رو در حقیقت بسیار قویتر و جدیتر از گذشته دانست. می شود مسائل رو به صورت ذوقی و اینکه حالا شعری، خیالی و امثال ذلک فهمید، اما وقتی میخواد به پرده برهان در بیاد، به عقل در بیاد، کار بسیار دشوارتر است. ما در عرض کنم که تا قبل از تمهید که این مقدمه رو میخوندیم، خب مباحث همچنان در قالب برهان و نگرش های عقلانی و استدلالات فلسفی نیامده بود. خب تا حدی ذوقی بود و قابل پردازش بود و میشد ذوق رو اضافه کرد و نگرش های شعری و خیالی هم بر او اضافه کرد و یک مطلب به ذائقه انسان خوش بیاید. اما غلظت و سنگینی کار در این است که کاری رو برهانی بشود و به استدلال و برهان عقلی در بیاد. مطالبی که در این تمهید است با مباحثی که در مقدمه داریم میخوندیم تفاوت جدی داره، برای اینکه ما رو از مرتبه حس و خیال و وهم میگذراند و به مرتبه عقل میبرد و اینجاست که انسانیت آغاز میشود و ما نیاز داریم که مطالب رو بر اساس شاخصها و در قالبهای برهانی و قیاسی تنظیم بکنیم و ذهن برای اینکه بتواند مطالب رو در قالب برهان بیابد نیاز به ممارست و تمرین دارد. بنابراین این مقدار ما اینجا بیشتر داریم فکر میکنیم، تأمل میکنیم، بیان و زبان خرج میکنیم تا بتوانیم حدود و ثغورش رو اونگونه که هست بیابیم، در قالب برهانی بخواهیم مطلب رو فهم میکنیم. ولذا شاید احساس کنید که تکراره، اما این تکرار برای این استش که در حقیقت ما جوانب مسئله رو برای تنظیم قیاس برهانی و که ماده یقینی، صورت یقینی، شکل یقینی و نظایر آن بایستی که تأمل بیشتری داشته باشیم. اما پرده چهارم پرده عقل است که عقل همونطوری که شاید در جلسات قبل بیان شده است دارای چهار جزم فلسفی است که وقتی چهار جزم فلسفی شکل گرفت به اصطلاح مطلبی به پرده عقل می نشیند و در حقیقت ما مرتبه علم الیقینی پیدا می کنیم که علم الیقین زمانی است که این مسئله با نگرش های دقیق و فلسفی شکل بگیرد. الان ما در حقیقت داریم تو این پرده هستیم، چون عرفان نظری مباحث رو در این پرده میاره که میخواد زمینه رو آماده بکنه برای پرده های بعدی که حالا ملاحظه میفرمایید چیه. اما پرده عقلی رو که با بنای عقلا خیلی فرق میکنه، شما مباحثی رو که مثلا در کتاب اصول میبینید، خب اصول چقدر دقت و دقائق اونچنانی داره، با قطع نظر از مباحث فلسفی که مثلا مرحوم آخوند درش آورده، همه بحث ها در حد بنای عقلاست. بنای عقلا یک رفتار، یک عمل و نه یک علم. بنای عقلا بر این است که به خبر واحد عمل میکنند. بنای عقلا بر این است که به ظن متعاقم به علم عمل میکنند. بنای عقلا این است که اگر یک شهرتی رو در جمع دیدن به اون اطمینان میکنن. شارع مقدس هم به این بنای عقلا اهتمام ورزیده، تایید کرده و خودش هم از اون جهت که در فضای عقلا هست این گونه رفتار میکند، این گونه به اصطلاح عمل میکند. بنابراین بنای عقلا با عقل تفاوت ماهوی دارد. بنای عقلا در حوزه عمل است، ولیکن نگرش های فلسفی و مباحث عقلی در حوزه عقل است و این تفاوت بسیار زیاد است. در امور اعتباری ما در حقیقت اعتباری اجتماعی البته عمدتاً با بنای عقلا که یک رفتار است مسئله را حل میکنیم، اما در بحث‌های فلسفی و عقلی ما نیازمندیم که عقل با همه دقت‌هاش به میدان بیاد و برای ما علم الیقین ایجاد بکند. این که بفهمند یقین کمترین چیزی است که توضیح شده است، برای اینکه این شکل گرفتن یقین که از این مقدمات اربعه جزمی است که ثبوت محمول برای موضوع اولا، جزمن لا یزول ثانیاً، امتناع سلب محمول از موضوع ثالثاً، جزمن لا یزول رابعاً، این چهار جزم است که عقل فلسفی را شکل می‌دهد و کم کم یقین برای انسان درست میکند. اینم باز متفاوت است، در یک حد نیست. هرچه که این جزم ها و قوت ها بیشتر بشود، البته اون یقین قوی تر خواهد شد. این پرده چهارم است که عرض میکنیم ما در فضای عرفان نظری در این پرده چهارم هستیم، که البته مقدمات گذشته میتواند در ورود به پرده چهارم ما رو کمک بکند. پرده پنجم از معرفت و ادراک که ما حقایق رو در اون پرده میبینیم، پرده عین الیقینی است که دیگه اونجا انسان با چشم دل حقایق رو مشاهده میکند و ارتباط با حقایق و ادراکات اونها دیگه از راه مسائل ذهنی و مفهومی و علم حصولی نیست. اینها یک نوع شهود است که دیگه در قالب مفهوم و قیاس و صورت و ماده و اشکال اربعه و امثال ذلک اصلا قرار نمیگیرد. ما در فضای علم حضوری و شهودی اصلا منطق نداریم، منطقش شهود است. لذا عارفان نه نگرش های فلسفی و عقلی رو در حوزه حکمت دارن و نه به تعبیری معقول ثانیه منطقی رو در حوزه منطق دارن، اصلا معقول ندارن به نام معقول ثانی منطقی یا معقول ثانی فلسفی. اینا اصلا در دسترس در حقیقت بشر عادی است. کسی که به حوزه شهود قدم نگذاشته، بله از اینها، از این امکانات استفاده میکند. ابزار فهم فلسفی معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی اینا هستش. ولی کسی که از حد عقل برتر آمد و به فراز شهود رسید، در این فراز دیگه همه اون چرا که در گذشته بوده است از حس و خیال و وهم و عقل و امثال ذلک همه رو دیگه بی‌نیاز از اون هاست. وقتی از ذهن به عین آمد و از گوش به آغوش، دیگه انسان با اونها ارتباط دارد، با امور وجودی ارتباط دارد. همون سخن که خود عیان دان، خود هنر دان، دیدن آتش عیان، نی گپ دل علن نار دخان. تا زمانی که انسان در مرتبه حس و خیال و وهم و عقل سر و کار دارد، او داره گپ میزنه، گفتگو میکنه. ولیکن با حقیقت اگر بخواد ارتباط برقرار کنه، لازم است که ارتباط شهودی رو از جایگاه علم حضوری پیدا بکند و این نیازمند به ابزار دیگر است. این تقویت قوای باطن بایستی که کار انجام بشود. علم باطن چون مغز است و علم ظاهر چون پوست است، و برای اینکه این مغز پرورده بشود، در حقیقت باید در اون پوست باشد. لذا اون حس و خیال و وهم و حتی عقل را پوست می دانند. وقتی رسید به عالم شهود، اون می شود مغز. علم باطن همچون مغز و علم ظاهر همچون پوست، مغز را در پوست می پرور که تعلیمی نکوست. انسان علم باطن رو باید در علم ظاهر به پروراند. لذا نسبت بین حقیقت با شریعت مثل ظاهر و باطن است. حقیقت باطن است، شریعت ظاهر است. اگر این حقیقت که مغز است بخواد پرورده بشود، باید در پوسته شریعت پرورده بشود. علم باطن همچون مغز و علم ظاهر همچون پوست، مغز را در پوست می پرور تعلیمی نکوست. این اگر انسان بخواد از جایگاه به اصطلاح بدون توجه به شریعت و بدون اهتمام به قوانین ظاهری که از او به عنوان احکام یاد می کنیم بخواد به حقیقت راه پیدا بکند، این امکان پذیر نیست. بایستی که مغز در درون پوست پرورده بشود. مگه میشه مغز گردورش رشد پیدا بکنه ولی پوستی و ظاهری برای او نباشد؟ خب شهود در قالب‌های عقلی است که قالب‌های عقلی برای او به مثابه پوست است و اون به مثابه مغز است. خب در مرتبه شهود که عرض کردیم ابزار و وسائل متفاوت است، ما پرده چهارم رو یا پرده پنجم رو در حقیقت داریم بحث میکنیم که نگرش های عرفانی از اینجا آغاز میشود که حقایق رو در این پرده میبینند. این پرده هم مثل پرده های گذشته قوت و ضعفی دارد، کمال و نقصی دارد. برخی ها در مرتبه ابتدایی از این امر هستند، مثلا سالکند اما هنوز مجذوب نشدند، جذب به حقیقت نشدند، ارتباط با حقیقت رو در حد قوت و شدت نگرفتند. خب همون گونه که در فضای عقلی ما مراتب داریم و درجاتی در فضای عقلی وجود داره، برای برخی ها این درجات قوی تر و برای برخی ضعیف تر است، در فضای شهود هم همینطور است. حقایق رو که انسان میخواد بشنود یا میخواد ببیند به لحاظ باطن نه به لحاظ ظاهر، خب طبیعی است که اونجا هم همین قوت و شدتی که هست. اگر تشکیک رو خوب انشاءالله در ذهن بسپارید، بلکه در عین وجودتون پیاده بکنید، اینا رو خوب میتوانید انشاءالله با دقت بیابید. خب در پرده شهود که پرده اولی است که بعد از مسائل ذهنی شکل میگیرد، که از او به عین الیقین یاد میکنند، عارفان در حقیقت در این سطح هستند که از مسائل گذشته حتی عقل فاصله دارند. و ملاحظه این فرمایید که اختلاف بین حکیم و عارف در همینجا شکل میگیرد و جنگ بین عقل و عشق در اینجا در حقیقت مطرح است. و این جنگ نه بابت این است که یکی دیگری رو طرد میکند برای اینکه باطل است، نه، یکی دیگری رو طرد میکند برای اینکه ناقص است، برای اینکه ضعیف است. طرد همیشه بر اساس بطلان نیست، بلکه ضعف و نقص است. لذا خود عارفان وقتی میخواهند مشهودات خودشون رو بیان کنند، در قالب‌های حکمی و برهانی بیان میکنند. اون چه که از حکیم سهروردی در مقدمه کتاب حکمت الاشراق ملاحظه میفرمایید که تصریحاتی به این امر دارند. این عارف نامدار که حکیم هم هست میفهمد ما نیازی به استدلال نداریم، ما نیازی به برهان نداریم، این استدلال و برهان رو برای تعلیم و جهت تعلیمی و آموزشی داریم استفاده میکنیم، و الا ما بی نیاز از برهان و استدلال و ماده و صورت و قیاس و امثال ذلک هستیم. خب این هم مرتبه دیگری از مراتب ادراک و پرده دیگری از پرده های معرفت. اما مرتبه برتر از اون که در حقیقت از آن انبیای الهی است که انسان حقایق رو در نفس خود وجود خودش ببیند، نه در هیچ پرده دیگر. پرده‌ای که او می‌بیند پرده نفس خودش هست، در حقیقت وجود خودش اون رو ادراک می‌کند، نه تنها ملک شده بلکه مقوم وجودی او شده است. و او همون گونه که خود رو می‌یابد اون رو می‌یابد، نه اینکه او را به واسطه خود ببیند، بلکه خود یعنی همین که اینه میگن حق الیقین، که مرتبه عالیه معرفت و ادراک است و اون پرده نهایی است، پرده است که انسان چیزی را بیرون از هستی خودش نمیبیند. اگر چیزی را میبیند به همون مقیاسی است که خود رو میبیند. اگر کسی به حقیقت عدل رسیده است یا به حقیقت حق رسیده است، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت که حق رو مشاهده نمی کند یا عدل رو که مشاهده نمی کند، بلکه حق و عدل عین وجود اوست. الحق و مع علیین و علیون مع الحق. بعد فهمید که یدور الحق و مع علیین حیث ما دار، هر کجا که علی ابن ابی طالب هست حق هست. نه اینکه حضرت علی علیه السلام تازه بخواد از یک پرده دیگری حق رو مشاهده کند. نه مشاهده خود یعنی مشاهده حق، مشاهده خود یعنی مشاهده عدل، مشاهده خود یعنی نگاه به نفس و معرفت نسبت به نفس، چون نفس در این مرتبه با همه حقایق متحد شده است، ارتباط پیدا کرده است. دیگه این اتحاد وجودی که نفس با حقایق پیدا کرده که به تعبیر قرآنی و وحیانی از او به عنوان حق الیقین یاد می شود، این دیگه انسان نه اینکه محقق باشد بلکه متحقق است. فرق بین محقق و متحقق هم در همین است که محقق حق را شهود می کند، حالا یا به شهود عقلی یا به شهود عینی، ولی متحقق خود عین حق است و به حق متصف است، به معنای اینکه حق مقوم وجودی او شده است. خب اینا مراتبی است که در حقیقت برای موجودات امکانی هست. شرایطی که ما برای ارتباط با اشیا و ادراک و معرفت نسبت به اونها داریم، این اموری است که ما به عنوان پرده‌های در حقیقت ششگانه از اونها یاد کردیم: پرده حس، پرده خیال، پرده وهم، پرده عقل، پرده شهود به رأی العینی و عین الیقینی، و پرده ای که از اون دیگه به عنوان پرده نمیتونیم یاد بکنیم، چرا که اون حقیقت بیرون از مدرک نیست، بلکه این ادراک عین مدرک است و عین مدرک است. مثل شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، اونهایی که به اون مرتبه رسیده اند، اینجور نیست که خدا را بیرون از وجود خود مشاهده کنند، بلکه خدا را در وجود خود مشاهده می کنند. اونها متحد با توحیدند، البته توحید فعلی، نه توحید ذاتی و صفاتی، که توحید ذاتی و صفاتی بیرون از مرتبه و قلمرو بشر است. توحید ذاتی و صفاتی برای ذات اقدس الهی است و او خود را مشاهده می کند به عین شهود خود، نه اینکه خدا می فهمد که شهد الله انه لا اله الا الله، ما یه شاهد داشته باشیم، یه شهود داشته باشیم، یه مشهود داشته باشیم. اینا الفاظ و مفاهیمی هستند که ما برای فهم فلسفی یا فهم علمی درست میکنیم، و الا وقتی که در متن واقع هستیم این حرفا وجود نداره اصلا. اصلا بحث واژه شاهد، شهود، مشهود اصلا راه نداره. اینا رو برای اینکه ما در عالم ذهن و نفس بخوایم اینها رو تصور کنیم، از این الفاظ عبارت استفاده میکنیم. لذا قرآن عند الله دیگه لفظ ندارد، دیگه در مقامی که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم هست، دیگه این حرفهایی که ما بخوایم الفاظی رو به عنوان اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صفت موسیقی مبالغه و امثال ذلک، اینا همه برای ذهن نیست که این تطورات را میپذیرد. اما در اونجا ذهن نیست، نفس نیست، و فقط عالم شهود است. بنابراین ما باید بدونیم که ادراک و شناخت یک حقیقت از این پرده‌های مختلف در حقیقت داره بهره میبره، و البته هر کسی که قوی تر است به لحاظ وجودی، پرده های ادراکی و معرفتی هم برای او قوی تر است. و قیمت کل امرئ ما یحسنه، بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام به همین مناسبت است که ارزش و قیمت و بهای هر انسانی بر اساس اون ادراک و نوع شناخت و معرفتی است که برای او حاصل می شود. این نوع مسائل رو بایستی که ما به عنوان روش‌ها و منهج‌هایی که در معرفت وجود دارد بدانیم. خب این مقدمه نسبتاً طولانی بود، ولی حتماً ما لازم است که اینها را به عنوان طیف ادراک و طیف ارتباط بدانیم. اینها در عرض هم نیستند، اولاً تفاوتشون به شدت و ضعف است، به نقص و کمال است ثانیاً، و هرچه که انسان در طریق وجودی خودش تلاش و کوشش کند و قوت وجودی بیشتری رو احراز کند، در مقام ادراک هم این تفاوت رو مشاهده خواهد کرد. بنابراین اون چی که الان داریم میخونیم چون بحث فلسفی و عقلی است، ما نیازمند به شاخص گذاری هستیم. این کتاب خیلی کتاب خوبی است به لحاظ شرح و بستی که در و برهان شاخص ها رو ببینید. الفاظ و عبارت در این کتاب ها خیلی باید برای شما مقتنم و مورد توجه باشه. از کنار این الفاظ و عبارت ها نبایستی که به راحتی گذر کرد. خب میفهمند که مدا مراتب ادراک یا مراتب وجود سه قسم است. فرمودند که اعلم ایها الناظر فی الاسرار الاحدیت و السالک الى الله تعالی به اقدام العبودیه ان للاشیاء فی الموجودیت ثلاث مراتب. یعنی برای حقایق در نظام هستی سه مرتبه از مراتب وجودی است. مرتبه اولای از او رو تقریبا ما در جلسات قبل خوندیم، این مقدار هم توضیح داده شد که مهمترین مرتبه هم مرتبه اولاست و اون حقیقتی است که واقعا هیچ اسم و رسمی نمی شود برای اون حقیقت نهاد، چون او اصلا محکوم به حکمی نیست. اون موضوع اونقدر موضوع وسیعی است که هر حکمی رو در درون خودش داره. معمولا حکم ها از بیرون برای یک موضوعی میان برای اینکه اون رو حدش بزنن، محدود کنن، مقید کنن، متعینش بکنن، این کار انجام میشه. ولی وقتی یک حقیقتی بود در نهایت بساطت و در نهایت اطلاق و در نهایت صرافت، شما هر چه که بخواید بذارید اصلا این بزرگتر است، این موضوع فراختر و فربهتر است از اون که بتواند محکوم به یک حکمی بشود. لذا اصلا او متصف به وصفی نیست، برای اینکه به شهادت ان کل موصوف غیر الصفه، اگر ان کل موصوف غیر الصفه هست، پس بنابراین بایستی که امر زائد بر ذات احدی باشد، بر اون حقیقت بسیطه باشد، در حالی که تصور این امر هم ممتنع است. اونجا بحث کثرت، بحث ترکیب، بحث زیادتی، بحث عروض و امثال ذالک اصلا راه ندارد. هر مفهومی از این دست در اونجا شکسته است. اون حد، اون قدر وسیع است که به اصطلاح انقا شکار کس نشود. دام بازچین، ما این دام الفاظ رو چجوری میخوایم؟ چون میدونید که این الفاظ دامن دیگه، این الفاظ دامهایی برای معانی هستند. خب ما کدوم دام رو میخواییم برای یافت اون حقیقت بسیطه قرار بدیم، اون حقیقت صرفه قرار بدیم؟ شما مثلا به عنوان مثال میگید شیرینی خرما، شیرینی عسل، شیرینی فرض بفرمایید قند. خب این ماهیت خرما و عسل و قند محدود میکنه اون وجود رو، مقیدش میکنه. ولی اگر اصل الحلاوه داشته باشید، و چی میخواید اون رو مقیدش بکنید؟ اصل الحلاوه خرما هست و نیست، عسل هست و نیست، قند هست و نیست. بنابراین اونجا نمیشود چنین مفاهیمی رو در حقیقت اونجا به کار برد. حتی در مرتبه ثانیه هم نمیشه اینا رو به کار برد، چه برسه به مرتبه اولا. خب پس حالا دیگه خیلی انشاءالله مطالعاتتون و مباحثاتتون کمک میکنه برای اینکه بتوانید اون چرا که در متن آمده و شرح هم که واقعا یک تحریری اتفاق افتاده، شرح نیست، توضیح نیست، انصافا تحریر است، دست و پای موضوع رو باز کردن است و باعث میشود که یک امری رو در حقیقت ما بتوانیم بهتر بیابیم. ظاهرا مثل اینکه زنگ خورده، حالا میخواد که استراحتی بفرمایید بعد جلسه. الحمدلله رب العالمین.